بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علی اطرته الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین و الان الی لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، در سال گذشته به لطف خدا و به محبت پیامبر عظیم الشأن اسلام و اهل بیت محترمشون توفیق داشتم در دهه محرم پاسخ به دو سوال رو بدهم. دو سوال مهم. یک، سوال اول این بود که به چه دلیل ما شیعیان در طول سال تقریباً جلساتی رو منعقد می‌کنیم تحت عنوان بزرگداشت ابا عبدالله الحسین. مثل همین جلسه، دهگی تمام می‌شود، جلسات هفتگی، هفتگی تمام می‌شود، جلسات ماهانه. هر کسی توفیق دارد به شکلی این جلسه بزرگداشت حضرت سید الشهدا رو داشته باشد. ما سوال کردیم چرا باید این اتفاق بیفته. سوال دوم این بود که چرا ما این بزرگداشت رو در قالب هیئت و عزا منعقد میکنیم و نه به صورت‌های دیگر. گرچه برقراریش به صورت‌های دیگر هم ممکن است، مثلا سمینار بذارن، کنفرانس بذارن، شب شعر بذارن، شعرهای آینی رو مثلا، به اون شکلها هم ممکن اتفاق بیفته، قطعا هم اتفاق میفته، اما اون چی که غالب است به شکل احزاست. چرا؟ این دوتا سوال رو ما در سال گذشته مطرح کردیم و جواب دادیم. در مقام پاسخ به سوال اول با بیان مقدماتی که داشتم عرض کردم و ثابت کردم که برقراری جلسات بزرگ داشته حضرت سید الشهدا واجب است، لازم است، ضروری است. نه اینکه اگر شد خیلی عالیه و اگر نشد مثلا فرض کنید خیلی خللی ایجاد نمی کنه. چرا خلل ایجاد می کنه؟ قطعا ایجاد می کنه. پس امری که لازم است حتما باید چی بشه؟ آقا انجام بشه. دیگر این که برای این جلسات و تمام شؤون این جلسه نتایج، فواید، آثار و برکات دنیوی، برزخی و اخروی به صورت حیرت آور از معصومین ما صادر شده. یه چیزیست که بیمنفعت نیست و ما هم برای زندگی دنیا و تکاپوی در آن، زندگی برزخ، زندگی آخرت نیاز به این فواید داریم، نیاز به این آثار داریم، نیاز به این نتایج داریم. بنابراین از این جهت هم لازم است که چی؟ جلسات منعقد بشود. در سال گذشته به طور مفصل راجع به این موضوع عرض کردیم و اینکه پرداختن به این اقامه عزا پیدا کردن راه هدایت است. بیان هدایت رسالت پیغمبر است. اطاعت از پیغمبر واجب است و پیغمبر فرمود ان الحسین مصباح الهدى و سفینت نجات بشریت و هدایت بشریت به دست حسین ابن علی است. و تصور نمی کنم کسی بی نیاز از هدایت باشد. پس از این جهت هم لازم است که این جلسات برقرار شود. و از این جهت که مخالفین هدایت بشر، مخالف سید الشهدا، مساوی است با مخالف با هدایت بشر. یعنی هیچ کس رو شما نمیتوانید پیدا کنید که با شخص سید الشهدا و با کمالات حضرت سید الشهدا بتونه مخالفت کنه. اگر مخالفت میکند به خاطر اینکه با هدایت مخالفه. و اون کسی که با هدایت مخالف است نمی باشد کسی جز ابلیس. به عزت که لأغوینهم اجمعین، به عزت حضرت حق قسم یاد کرد من همه را از مسیر هدایت خارج می کنم. رضا اینهایی که در شکل‌های مختلف با سید الشهدا مخالفت می‌کنند جز حزب الشیطان حزب دیگری ندارند. و این مخالفین هدایت بشر در ایام عزای حضرت ابا عبدالله الحسین از همین امشب تا پایان عزای سید الشهدا در به طور رسمیش در ایام ماه صفر با تمام قوا میان به میدان برای بیان شبهات بی اساس، استهزاء عزاداران و اون چی که دستشون برمیاد. اینقدر شبهات بی اساس است که جرأت نمی کنن به عالم و اهلش بیان کنن، در مترو بیان می کنن. شبهه مترویی هم معلومه چه خبر دیگه. مردم از در خونه اومدن بیرون عصبانی از همه زمین و زمان، خصوصا گرانی ها. حالا یک کمی چیزی میگه، خب چرا نمیرن به اهلش بگن؟ برای که میدونن حرفشون حرف حساب نیست. اما اگر کسی این شبهات براش حل نشه ناخواسته در دام ابلیس چی میشه؟ گرفتار میشه، از مسیر هدایت خارج میشه. لذا لازمه که این بزرگ داشت اتفاق بیفته. در سال گذشته اونچه که محور اصلی بحث من بود این است که این بود که مسیر نجات بشر و جامعه قرار گرفتن، راه نجات بشر و جامعه قرار گرفتن در مسیری است که ما را به کمال دنیوی و سعادت اخروی برساند. ما همه هر کسی هم ما سوال کنه میگه چرا این کار داری انجام میدی، شما میگی میخوام به کمالم برسم، میخوام به سعادتم برسم. ممکن است که به زبانت نیاری ولی انگیزه تمام فعالیت‌های بشر رسیدن به کماله و سعادت در نهاد هر انسانی پنهان. مدعاها ادعی آگاه به این مسئله هستند و حرکتشون یک حرکت آگاهانه است، لذا با بصیرت در مسیر قرار می‌گیرند. خب این مسیر جز تبعیت از رسول خدا چیز دیگری نیست، پارسال گفتیم. و تبعیت از رسول خدا حاصل نمی‌شود مگر برای اهل ایمان، این هم گذشته گفتیم و عرض هم کردیم. چون ایمان حقیقتی جز تسلیم محض نیست، و تسلیم باشی. آنگاه این سوال پیش میاد که اگر بناست تسلیم باشیم، تسلیم در مقابل چه حقیقتی؟ اون حقیقتی را که ثابت کردیم حقیقت دین است. اگر کسی بخواهد به سعادت اخروی و کمال دنیوی برسد، باید در مسیر دین باشد. اهمیت دین را از زبان امیرالمومنین بیان کردم. حضرت فرمود اگر کسی یک صفت فضیلت داشته باشد و دیگر هیچ، او رو میپذیرم. یه فضیلت داشته باشه، اما اگر کسی دین نداشته باشد من با او کاری ندارم. این اهمیت دینه. اهمیت دین از اینجا معلوم میشود که به ما فرمودن هرگاه در مسیر زندگی به دوراهی دنیا و دین رسیدی، دین رو انتخاب کن و نه دنیا رو. اون چرا که باید فدا کنی دنیاست، گرچه ما این کار رو نمی کنیم. اون چرا که فدا می کنیم خداست و پیغمبر است و اهل بیتش. مالتون رو سپر دین قرار بدید، جانتون رو سپر دین قرار بدید. برای بنده و شما مال از جان مهمتر، اما میگن این دو تا سپر دین. این اهمیت دینه. اهمیت دین به حدی است که به بنده و شما دستور میدن برای سلامت دینتون دعا کنید، هم تلاش کنید جان و مالتون رو نثار دینتون بکنید و هم دعا کنید ادعیه صحت و سلامت دین. این یک بیان بود برای اهمیت دین که در سال گذشته به طور مفصل و مبسوط راجع بهش بحث کردم. بیان دومی هم راجع به اهمیت دین هست که من در بحث سه‌شنبه های خودم که در همین مکان منعقد می شود و تحت عوامل تضعیف دینه. چرا ما اینقدر با دین مماشات داریم، اینقدر مسامحه در دین داریم؟ این چه اتفاقی افتاده؟ این در حوزه انسان‌های متدینه. سابقه بر این یه بحثی کرده بودم، عوامل گریز از دین، که الان اگر بخوام همون بحث رو انجام بدم باید عوامل ستیز دین رو انجام بدم. یعنی بحث‌های کسانی است که با دین فاصله دارن، اما عوامل تضعیف دین مربوط به کسانی است که نه خودشون متدین میدونن، میگن ما متدینیم، اما وقتی میان در صحنه حقیقت میبینیم دستشو خالی از اون حقیقتی که پیغمبر و آل پیغمبر فرمودن. این بحث رو من سه‌شنبه ها توفیق دارم انجام میدم، البته به مناسبت دهه تعطیله. انشاءالله بعد از دهه دوباره اگر خدا بخواهد ادامه پیدا میکنم. بحث مهمیه، بسیار بحث مهمیه، جز بحثای بینشی هر انسانی هست. اگه این بینش نباشه، زیر ساختت درست نباشه، دیگه نمیتونی به بقیه امور خیلی امیدوار باشی. در اون بحثا من در باب اهمیت دین یک بیان دیگری داشتم، در تکرارش لطفی وجود دارد، مضافاً این که ممکن است تکرار نباشد چون این جمعیت غیر از اون جمعیت است. البته اکثرش بشنوید این مسئله را. خداوند علی اعلی در قرآن کریم سوره غافر آیه 60 به طور عموم یعنی برای همگان یک و برای همه چیز دو، هم همگان و هم چی آقا؟ همه چیز. پس به طور عموم دستور صادر کرده است و قال ربکم و بگو پروردگار شما چی فرمود؟ چی؟ و قال ربکم پروردگار شما فرمود ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا من هم شما را اجابت میکنم. ایدیای دستور دادن بخوانید مرا اجابت میکنم شما را. آیه دومی که میخوانم بسیار آیه امید بخشیه در بحث دعا. در سوره مبارکه ابراهیم آیه 34 و آتاکم من کل ما سألتمو و عطا کرد شما را از هر آنچه که ازش خواستی. این آیه یعنی برادر من از من بخواهید هر آنچه که میخواهید و من هم آتاکم عطا میکنم شما را میدم. در مقوله اجابت دعا دیر و زود وجود دارد، سوخت و سوز وجود ندارد. اگر در اعماق وجودت سوال آمد که آقا ما خواستیم ندادن، درست نخواستیم، از راهش نخواستیم، چون خدا فرموده از من بخواهید میدم. ابراهیم 34 هر چی بخواهید میدم. ممکنه دیر و زود داشته باشه ولی امکان نداره سوخت و سوز داشته باشه. در روایت شریف از ساعت مقدس حضرت صادق علیه السلام این است که اون حاجاتی رو که از خدا میخواهید اگر مخالف عقل و مخالف شرع نباشد در طول عمرتون قطعا بهش میرسید، ولی خدا وکیلی کسی اینقدر پای کار حاجتش هست یا نیست؟ نه. آدم هایی که خلق عجولا میگن یا امروز یا فردا، شد شد نشد دیگه با پس فردا نمیخوان. ولی خدا میگه من میتن. این دوت دستو. اما نکته ای که وجود دارد، خب چه چیزی را خدا بخوایم؟ ما هر دفعه از خدا خواستیم، هر دفعه رفتیم حرم سید الشهدا سوال کردیم از دیگران که خیالمون راحت باشه آقا اینجا همون قبة الحسین که میگن همینجاست تحت قبه مستجابه، از چهار تا شاهدم شهادت بگیر بیان آره همینجاست، بعد دست و بلند میکنه 100 میلیون پول بده، بعد دست و بلند میکنه خدا یه همسر خوب بده، بعد دست و بلند میکنه خدایا مثلا فرض کن آره یه خودی که جوان مرد باشه بگی برای همه جوان ها مثلا بساط ازدواج و فراهم یه خود مشتی که باشی ها. و الا مردم خودخواهن، چون فکر میکنه خدا حاجت تو رو بده حاجت دیگری رو نمیده. کم نداره رفیق من، سوپرمارکت نی، یک خزانه داره، یک کلید داره به نام کون، هر چی که بخواهد با او اتفاق میفته، رزق کم نمیاد. اما ما همیشه حاجت های خودمون رو خواستیم، یعنی چی که خودمون رو خواستیم، هیچ وقت نرفتیم از خدا بپرسیم خدا تو چی اما میخواید، ما چی از تو بخواهیم بهتره. گفته هر روزم داری میخونی آیشو، روزی 10 بار داری تکرار میکنی، کجاست؟ سوره مبارکه حمد. بعد از این که به بنده و شما تعلیم میده که به نام خدا آغاز کنید نه به خود خدا. بابا سطحتون رو بدونید، شما سطحتونه که با نام من سر و کار داشته باشید نه با خود من. خود من که در قالب شما نمیاد که در سوره مبارکه حمد که اولین سوره از قرآن تدوینی است و برنامه انسانه، این برنامه انسانه، میگه آغاز کنید به نام من، ستایش کنید من رو بر ربوبیتم، الحمدلله رب رحمت دائمی و رحمت گسترده منو یاد کنید و بدانید که مالکیت مطلق من در روز قیامت ظهور پیدا می کند، مالک یوم دین. یک چنین خدایی که مالکیت مطلقش در قیامت ظهور و تجلی پیدا بکنه، ما تو دنیا نمی فهمیم، ما تو دنیا فکر میکنیم مالک خودمونیم، اما وقتی رفتیم تو قیامت می فهمیم اصلا چیزی ما نداریم. اگر نازی کند لیلی فرو ریزند قالب ها، سرشو برگردونه کار تمومه. ما اینو نمی فهمیم. آنگاه می فرماید اید خدایی که چنین خصوصیتی را دارد، فقط از او کمک بگیرید توحید در استعانت، و فقط او را بپرستید توحید در عبودیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین. بعد از این روش که می‌فرماید فقط او را بپرستید و فقط از او مدد بگیرید، آنگاه به من و شما میگه که از من بخواهید. چی بخواهید؟ اهدنا الصراط، هدایت به صراط مستقیم رو هم من بخوام. خدا وکیلی چند مرتبه تو حرم از رضا هدایت خواستی؟ هیچ، از یادت نمیاد که خواسته باشی، در حالی که خدا میگه این رو من بخوام. خب رفیق من، اگر شما میخوای حاجتات برآورده شه، یکیش دیگه اقلا اون چیزی هم که خدا به ما یاد داده ازش بخوایم دیگه. یکی اون رو بخوا، پنج تا خواسته های خود رو بخوا. اهدنا الصراط المستقیم، ما را به راه راست چیا؟ هدایت. معنای صراط مستقیم چیه؟ از نظر قرآن و از نظر روایات معانی متعددی برای صراط مستقیم بیان شده. من به هیچ کدوم کار ندارم الا این آیه، سوره مبارکه انعام آیه 161. قول پیغمبر ما بگو اننی، حقیقتا من، هدانی ربی، هدایت کرده است مرا پروردگارم، الى صراط مستقیم، به صراط مستقیم. صراط مستقیم چیه؟ دینن قیما، دین استوار، دین ثابت، که وقتی آمد دیگه غیر از این چیز دیگری نخواهد بود. هدایت به دین. خدا در کتاب شناس، در قرآن کریم، در سوره شناسنامه بشر یعنی سوره مبارکه حمد بیان مبارک شما این هم من بخواهم، نگو زیارت خانه خدا را هم من بخواهم. هرگزی هم چه آه صراط مستقیم هم من بخواهم. صراط مستقیم من فرمود دینن قیما، این یعنی که دین مقوله چیا با اهمیتیه. این بیان امسال ما که در بحثای عوامل تضعیف دین بیان کردیم. خب دین مهمه. در سال گذشته یک بیان داشتیم، در امسال هم بیان دوم. در سال گذشته این نکته رو گفتیم، حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام بیانشون این بود که نامه ای نوشتن به جناب مالک اشتر و در اون مرقوم فرمودن فإن هذا الدين قد كان أسيرا في أيد الأشرار، حقیقتا این دین در دست اشرار گرفتار شده. حقیقت گرفتار رو هم باید چیکار کرد؟ آقا نجات داد. کی نجات داد؟ وجود نازنین حضرت ابا عبدالله حسین. بیانشون این بود که ان کان دین محمد لم يستقم الا بقتلی فیا سیوف و خزین. اگر دین جدم رسول خدا جز با کشته شدن من حفظ نمی شود، پس ای شمشیرها مرا دریاب. از باب اینکه سید الشهدا دین خدا را نجات داد، بزرگ داشتش چیا؟ واجب. بحثای سال گذشته، بحثای سال گذشته، بحثی رو که در این سال انشاءالله بیان خواهم کرد اینه. این دینی رو که سید و شهدان نجات داد چه حقیقتی؟ یعنی امام حسین فدای چی شد؟ با حفظ احترام برای تمام شعرا، آیا این مصرع از شعر آینی حرف درستیه؟ حسین سرباز ره دین بود؟ این حرف درستیه؟ تا دین رو چی تفسیر کنیم؟ دین برنامه جامعه از ناحیه خدا به دست رسول اکرم ناظر به تمام شؤون انسان، بینش، تفکر، گرایش، تمایلات و کنش، رفتارهای او، ناظر به تمام شؤون انسان برای رساندن انسان به کمال دنیوی و سعادت اخروی، این دینه. بنابراین ما کسی رو میگیم متدین که هر سه قسمش تابع برنامه باشه، هم بینشش، هم گرایشش، هم چی آقا؟ کنشش. ولی ما مسلمونا غالبا از نظر بینش ماتریالیستیم، غیر موحد، ولی از نظر رفتار چی هستیم آقا؟ به اصطلاح خودمون خیلی مسلمونای نابی هستیم. میگیم که معلوم، تکرار میکنم برای که جامعه ما مریض این مسئله هستش، میگن تو چرا این مثال هایی تکرار میکنی؟ اینقدر باید گفت آقا بالاخره یک کسی بجنبن، بالاخره یک کسی باورش بشه. ماتریالیستیم، ما از ارتباط با اهل بیت اعدادشون رو دوست داریم. وقتی میخوان مهریه دختر رو ببندن میگن 135 سکه. بعد اینکه 135 چیه؟ نه از زهراست. 133 سکه. این عددی کیه؟ عدد حضرت قمر بنی هاشم. چرا عدد خدا رو نمیگیری؟ یک. چون ما ماتریالیستیم، ما مادیگرای به تمام معنا، اما یه پوشش دینی بهش میدیم. و این پوشش دینیه حکایت نمی کنه از این که ما آدم متدینی هستیم، چون آدم متدین از نظر خدا و پیغمبر و اهل بیت آن کسی است که هم فکرش، هم تمایلاتش، هم رفتارش دینی باشه. یه جا بحث کردم در همین مسجد خودمون روز عید قدیر که همه عیدی میدن، ما هم عیدی دادیم مطالعه مالی، و اونجا عرض ما این بود که آقا در این روز که همه میگیم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و اولاده المعصومین، آیا ما واقعا متمسک به علی هستیم؟ یعنی ما واقعا شیعه علی علیه السلام هستیم؟ همه گفتن بله، من گفتم نه. ما واقعا چرا نه؟ آب دلیل داره. کسی میتواند شیعه علی باشد که در بینش و گرایش و رفتارش تابع علی ابن ابی طالب باشه؟ بینش علی ابن ابی طالب توحید، گرایش علی ابن ابی طالب بغض دنیا، رفتار علی ابن ابی طالب زهد در دنیا. کدومشو داری؟ زهد در دنیا، بغض به دنیا، یا توحید؟ توحید نداریم برادران. تو وقتی کارت درست میشه، خیلی که آدم قدرشناسی باشی، میگه اگه تو نبودی کار من حل نمیشد. عجب، تو نبودی و خدا چی کار است؟ یه دیگه همینم نمیگم، یه شانسمون گفت با نمازم بخونه. خب این توحید به هی نیست. خیلی ساده است رفیق من، دو تا چهار تا هیچ جام تغییر نمی کنه. سفید باشی، سیاه باشی، عرب باشی، عجم باشی، یک انسان های نصف نیمه هستیم. هیچ وقت هم نمیخوایم تلاش بکنیم از اون نصف نیمه خارج بشیم. اینوشو دیگه نمیدونم چرا. بسیار بیمونه که شما مثلا 40 سالت باشه ولی همین کلاس اول دبستان باشی، بعد افتخارم بکنم من کلاس اولم. خب چه افتخاری داره؟ یا اگه نهضت سواد آموزی هم بری، باید بالاخره تو 41 سالی که کلاس دوم بخونی. افتخار میکنی به این نصف نیمه کار بودن. پس این دینی که میگیم نجات داد چیه؟ چیو نجات داد؟ آیا امام حسین نماز و روزه رو نجات داد؟ یعنی امام فدای نماز و روزه شد؟ که این حرف بسیار غلطیه، چون امامت اصل است و نماز و دین چی؟ نماز و روزه چی هستند؟ فرو. کجا اصل فدای فر میشه؟ کجا اصل فدای فر میشه؟ این که امام حسین دین رو نجات داد، باید بحث کنیم که بحث امسال منه. چی رو نجات داد؟ چه حقیقتی رو از دست اشرار نجات داد؟ چرا این کار امام حسن نکردن؟ وقتی بفهمی حقیقت دین چیه و بفهمی این حقیقت دین، حضرت میفهمد اسیرن فی عید الاشرار، اون انسان شر رو بشناسی کیه، آنگاه میفهمی که چرا امام حسین این کارو کرد. به واقع عرض میکنم جریان سید الشهدا قطعا جریان تاریخی نیست. هیچ کس نمیتونه در قضیه امام حسین تحلیل تاریخی ارائه کنه به هیچ وجه. مرادم تحلیل تاریخی تحلیل دنیوی اصلا نمیشه ارائه داد. ها اگر جنگ است اصحاب رو جمع میکنی، بچه شب عاشورا میگی بری، اینو کی میخواد حلش کنه؟ جنگ به هر دلیلی که باشه، برای اصلاح در امت جدش باشه، برای امر معروف و نهی عن منکر باشه، برای هر دلیلی که باشن، خواه اینا رو که جمع کردی چرا ردشون میکنی؟ به این دلیلی که مسئله کربلا اصلا این حرفا نیست. این آیا چیزا اینست که بعدها نشستن از کلمات امام علیه السلام درستش کردن ولی حقیقت رو پنهان کردن. حالا ما حقیقت رو بگیم، نمیخوام بگم این حقیقت رو من فهمیدم و دیشب با جبرئیل جلسه داشتم این حرفا. این حقیقت رو کسی حوصله نداره بیان کنه. یک، کسی حوصله نداره بشنوه. دو. اما شما مستمع از وجود نازنین امام عصر تقاضا بکنید که این بحث رو به توانید ده روز پیگیری کنید، چون بحث اصلیه. اینجا مشکلت حل بشه به نظرم 50-60% راه رفتی. به نظرم این سؤال رو انشاءالله امسال جواب بدیم. بدید شهادت امام حسین و اصحابشون در روز عاشورا اتفاق افتاد. اگه مثلا روز ششم اختصاص میدن به حضرت قاسم ابن حسن، اگه روز هفتم رو اختصاص میدن به حضرت علی اصغر، اگه روز هشتم اختصاص میدن به حضرت علی اکبر، اگه روز نهم رو اختصاص میدن به وجود نازنین حضرت قبر بنی هاشم، این به این معنی نیست که اینا در اون روز به شهادت رسیدن. همه اصحاب عموماً به علاوه سید و شهدا و بنی هاشم در روز عاشورا شهید شدن، مگر عده قلیلی که قبل از عاشورا به شهادت رسیدن، مثل جناب مصطفی بن عقیل، مثل جناب حانی بن عروه، مثل جناب قیس بن مسحر سیداوی، اینا قبل از واقعه به شهادت رسیدن. و یه عده‌ای هم فردای شهادت سید الشهدا، این روز 11 به شهادت رسیدن، مثل حافظ ابن مهند راسبی، مثل جناب بکر ابن حی، مثل سلیمان ابن ابی رزین، اینا کسانی بودن که بعد از واقعه شهادت یعنی کربلا روز عاشورا به شهادت رسیدن. الا این مثلا شاید همه اینا رو که با هم جمع بکنیم 15 نفر نشه. خب اگر روز شهادت عاشوراست که هست، چرا ما دهه را عزا میگیریم؟ من از این شب این سیره اهل بیت پیغمبره. وجود نازنین حضرت علی ابن موسی رضا حال پدر بزرگوارشون حضرت موسی بن جعفر رو با هلال ماه محرم بیان میکنه. کان ابی، حضرت رضا میفرماید کان ابی اذا دخل شهر المحرم، زمانی که ماه محرم حلول میکرد ماهش، لا یرا ضاحکا، خنده به لبانش دیده نمیشد. و کانت الکعابه تقلب علی، حزن و ملال برش غلبه میکرد. یعنی امام از همین حالا اندوهگین میشدن. حتی یمزی منها عشرت و ایام، تا اینکه 10 روز میگذشت. فاذا کان یوم العاشر کان ذلک الیوم یوم مصیبته و حزنه و بکائه، اون روز دیگه به اوج و شدت میکشید. و بیان مبارک حضرت موسی بن جعفر، شبش هم هست، شب چهارشنبه، شب موسی بن جعفر، هو الیوم الذی قتل فیه الحسین و اصحاب. پس این سیره است. امشب امام زمان رو اگر کسی حواسش بهش باشه، از امشب ماتم زده است. راوی شرف یا محضر حضرت صادق شد، گفت آقا هر کسی از دار دنیا میره، خانوادش بعد از این که از دار دنیا رفت عزا میگیرن، شما خاندان سید الشهدا چرا با هلال ماه محرم عزادار میشید؟ یه جمله، فراخوان خداست، فراخوان خداست. امام صادق علیه السلام بیان مبارکشون این است که راوی فرمودن که دلیلش بدونی چیه؟ گاه شما بفرمایید ما نمیدونیم. فرمود ثوب الامام الحسین المسلوب، اون لباس امام که سرقت شد. و هو ثوب العتیق المخرق، اون لباس کهنه مندرس. الذی لبسه الامام تحت ثیابه، همون لباسی که زیر همه لباسهاش پوشیده بود. لالله یرغب فیه احدون فلا یسلب من، تا کسی دیگه رغبت نکنه اونو از تنش در بیاره. حضرت فرمود ولکن صلبه، اما در آوردن. بس تا آخر محرممون بس. بعد فرمود این لباس آسمانی شد، چون حضرت زین العابدین علیه السلام وقتی آمدن شام سه چیز رو از شامیان گرفتن. یکی همین پیراهن بود، این پیراهن آسمانی شد. امام می‌فرماید در هر سال در شب اول محرم خداوند این لباس رو دستور میده از عرش به طرف زمین آویزان کنن. به ازاء غمی که از این لباس هست قلوب اهل ایمان محزون میشه، مقموم میشه. پس این پرچم رو آویزون کردن این فراخانه، وقت میگن به این که اید به طرف اهل زمینه. چرا به طرف اهل زمینه؟ وقت این بیان مبارکه ان للحسین فی قلوب المؤمنین حرارتا مکنونه، محبتا مکنونه، هم حرارت هم محبت. وقت اونایی که این محبت مکنونه از عرش الهی روزیشون شده، ولا یبرد ابدا، هرگز هم سرد نمی شود، از امشب مقموم می شود. دلیلش اینه، رسم منم می دونم.